سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آقای طفتازانی آخر بحث ملابسات اشکالی رو به تعریف خطیب وارد کرد. گفت آقا شمایی که میای میگی اسناد، ما توی این کلمه، توی این مضاف که کلمه اسناد باشه اشکال داریم با شما. چرا مورد و محط حقیقت و مجاز عقلی رو خصوص اسناد میدونی؟ نه، باید مطلق و نسبه بدونی. چرا؟ چون ما همون جور که در نسبت بین فعل و فاعل، حالا یا شبه فعل با فاعلش، مجاز یا حقیقت عقلیه داریم، همونطور هم در نسبت بین فعل و مفعولش حقیقت عقلیه یا مجاز عقلی داریم. همون جور هم در نسبت بین مضاف و مضاف الیه میتونیم حقیقت یا مجاز عقلی داشته باشیم. پس این که شما از لفظ اسناد استفاده کردی که دال بر اینه که شما مجرا و مورد و محط حقیقت و مجاز عقلی رو خصوص نسبت تامه میدانی، نه، این کلمه مناسبی نیست و بهتر بود از لفظ نسبت استفاده میکردی. حالا مثال هایی هم میزنه، مثلا بود جری و نهری که مثال داریم دیروز، جری و الماء و اینا هم مثال داریم. لفظ اسناد رو اینشو اشکال میکنه. خلاصه یه اشکال تفسیری کلمه اسناده. آقای خطیب شما تو تعریف حقیقت عقلی گفتی چی؟ گفتی اسناد الفعل او معناه الى ما هو له. تو تعریف مجاز عقلی گفتی اسناده الى ملا. اسناد وقتی میگی پس جریان نهر رو لابد قبول نداری دیگه، چون اسناد نداری. اسناد وقتی میگی پس لا توتی و امر المصرفین که حالا شاهدش توضیح میدیم که در نسبت بین فعل و مفعول به مجاز عقلی اسناد اتفاق افتاده، پس با قبول نداری. در حالی که اونجا میاد فرقی بین جرن نهر و جری و نهر وجود نداره، فرقی بین نسبت تامه و یعنی نسبت بین فعل و فاعل و نسبت بین فعل و مفعول وجود نداره. من اگر بیام یه فعلی رو که مفعول ما هو و لهش مثلا شخص هست، بیام نسبت بدم به یک شیعی، حالا مثالش الان میخونی، خب بیام باز میشه تعلق الی غیر ما هو و له، نسبت الی غیر ما هو و له، بازم میشه مجرای مجاز عقلی. ما دلیل خاصی نداریم که دلالت بکنه بر این که مجرای حقیقت حالا یا مجاز عقلی خصوص نسبت بین فعل و فاعل باشه، نه. اما حرفی که سکاچی و عبدالقاهر میزنن الکلام، حال اونجا ما گفتیم لفظ کلام به خاطر که واسطه میخوره بهترینه که مثلا حالا بیایم از خصوص نسبت استفاده کنیم. الکلام المفاد بهی، حالا باز از اونم مشکل داره ترجمه جهت دیگه، الکلام المفاد بهی خلاف ما عند المتکلم. الان ما عندیم این بود که مثلا ضربتو فرض کن به زید تعلق بگیره، حالا اومدم ضربتو رو فرض کنید چه میدونم به پیراهن زید تعلق بدم، مثلا به مکانش تعلق بدم، بازم میشه مفاد به خلاف معادل موضی کرده و میشه مجاز عقلی. خلاصه مل فرق آقای خطیب، چه فرقی وجود دارد بین نسبت تامه و نسب ناقصه که شما مجاز به حقیقت عقلی رو میبری در فضای خصوص نسبت تامه؟ حاصل اشکالش اینه. نه سکاکی و عبدالقاهر می اومدن موصوف رو کلام قرار میدادن. آقای خطیب گفت من بر خلاف اونا میام موصوف حقیقت و مجاز عقلی رو اسناد قرار میدم تا واسطه ای نخورد. خلافاً لون دو نفر به عنوان مثال افراد دیگه هم شاید باشن، خلافاً لون دو نفر که اینا میگن الکلام المفاد، موصوف رو کلام قرار میدن که خب قهرن مثلا یه واسطه میخورد. خب و ینبغی ان یعلم، ینبغیش از ینبغی های وجوبیه دیگه، نه ینبغی های جواب ترجیحی، یعنی از قبیل و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا است، نه از قبیل مثلا ینبغی صلاة الجمعه، مثلا ینبغی صلاة الله وجوبیه نه ترجیحی نیست. و ینبغی ان یعلم، باید که دانسته شود، ان المجاز العقلی یجری فی نسبت الغیر الاسنادیت ایزم. خطیب گفت که مجاز عقلی مجراش خصوص اسناد است، نه اینو باید بدونی کلا سرت نره که مجاز عقلی در نسب غیر اسنادی هم جاری می شود. بله در اسنادی جاری می شود حرفی نیست، ولی در غیر اسنادی ایزن مثل اسنادی اونجا هم جاری می شود. غیر اسنادی عبارت باشه از چی؟ من الاضافیت و الایقائیه، ای به عنوان مثال باز گفتم بفرمایید، و الوصفیه فرقی نمی کنه، النهر الجاری، الماء الجاری، النهر الجاری، مثال داره میزنه نسبت ایقایی و اضافیه. باز نه دیگه، اونام باز همون مشکل داره که باز نسب ناقصه رو شامل نمیشه، اسمیه رو مشکل نداره، ولی باز جری و نهر رو باز شامل نمیشه. و ان نسبت المفاد بهی خلاف ماندن متکلم بگیم دیگه تعریف کامل میشه. باز تعریف اونا لفظ کلام داره، به خاطر میگم اونم خالی از اشکال نیست تعریفش. نسبت ایقاییه توی پایینم توضیح داده، قبلا هم داشتیم، به نسبت بین فعل و مفاعیل، حالا مفعول به که خصوصیت نداره میشه نسبت ایقاییه. خب من الاضافیت ولی مثال میخواد بزنه، اعجبنی انبات الربیعه البغله، یا اعجبنی جری الانهار. حالا فرض بگیرید اعجبنی انبات الربیعه البغله رو مثلا یه مؤمن گفته دیگه، که بخوایم مثال باشه برای مجاز عقلی، یه مؤمنی اومده گفته انبتنی چی، اعجبنی انبات الربیعه البغله. خب انبات رو اضافه کرده به فاعلش که ربی باشه، بغلم که مفعول بهش منصوب شده. خب یه نسبت الی غیر ما هو له، انبات ما هو لهش فرض اینه که مؤمنه دیگه، فرض اینه که مؤمنه، ما هو لهش الله بود، باید میگفت انبات الله البغله، خب گفته انبات الربیع البغله. فتعمل. یا مثلا اعجبنی جری الانهار، قاعدتا باید میگفتم اعجبنی جری الماء دیگه، فل انهار، تو اومده گفته اعجبنی جری الانهار، اضافه کرده به غیر ما هو لهش. قال الله تعالی فان خفتم شقاق بینهما، این شاهد در کجا؟ شاهد در کلمه شقاق بینه، شقاق اگه بخواد، شقاق این اختلاف دیگه، میخواد بگه اگه میترسید از اختلاف زنامت خلاصه برید جنگم صلحشون بده، ما یه کار نداریم. علل قاعده اگه میخواست شقاق به ماه و لهش نسبت داده بشه، باید میگفت فان خفتم شقاق هما، نه شقاق بینهما، ماه و له اختلاف خود هما، خود اون زوجینم، نه اینکه بین زوجین ماه و له اختلاف باشه. پس نسبت دادن شقاق به، اضافه کردن شقاق به بین میشه اضافه به غیر ماه و له. معلوم شد چی گفتم؟ ببین اگه میخواست مثل بچه آدم صحبت کنه به ماه و له نسبت بده، باید گفت شقاق هما، اضافه میکرد شقاق رو به خود هما نه به بین هما، بین که فاعل شقاق نیست، که شقاق فاعلش خود او دو نفرن، اختلاف او دو نفر اختلاف میکنن، نه اینکه بین او دوتا بیاد اختلاف کنه، که آره دیگه اون مکان میشه. منظور میخوام این غیر ماهواله چجا بندازم، این ماهواله اگه میخواست بر طبق ماهواله صحبت کنه، باید گفت شقاق هما، حالا که شقاق رو اومده به بین اضافه کرده، اضافه الی غیر ماهواله هم میشه. کجا مفعول؟ ظرف دیگه. خب ظرف، من گفتیم ظرف دیگه، مفعول به نیست که. یا مثال بعدی، مکر لیل و نهار. خب اینجا مکر فلانی فل لیل، مکر کافر مثلا، مکر کفار فل لیل، مکر کفار فل. اینجا هم باز اضافه کردیم به ظرفش که لیل و نهار باشه. اینا همه مثال برای اضافه، نسب اضافیه بود. چالی یک مکان اضافه به مکان بودی که اضافه به زمان بود، اونم که جریال انهار هم که جریال انهار هم که مکان بود و قبلی هم سبب بود. دیگه این عناوینش قبلا خوندیم، تکرارش لازم نیست. نه نه نه، برای کلا در اضافی ها فتعمل. و نحو شاید به بیانی بتونیم بگیم مثلا نسب اضافی مجرای مجاز عقلی نیست. حالا روش فکر کنید. و نحو نومت لیله و اجریت نهره، قال الله تعالی لا تطیع امر المسرفین. این برای نصار ایغایی ستا مثال میزن. نومت لیله مفعولون به نومت که لیل نیست که، غیر ماه و لهش از جهت مفعولی، لذا اسناد الی غیر ماه و له میشه. در واقع میشه مثلا نومت زید، طرف بچه کوچولو داره، الان اونو ان مبتلا به هستن دیگه، طرف بچه اولش بد میخوره 5 6 ماه اول دیگه، هی باید رو دست بگیر اینجوریش کنی. میگه بابا اینقدر تو رو اینجوری که کردم شب خوابش برد، تو خوابت نبرد. دیدید ها، تو عرف علم هم همین میگن، میگه اینقدی بچه رو داره چند ساعت تکونش میده، شب دیگه خجالت کشید خوابید، تو بچه هنوز نخوابیدی. این نوم تو لیله تو اون فضا گفته شده، در واقع یعنی نوم تو ولدی فل لیل، مفعولون به اینکه ماه و له نوم تو بوده، او شخص سال هرچی، او شخص بچه هرچی. لیل ظرف تنویمه، خواباندنه، منتها حالا اومده خودش مفعولون به نومه قرار گرفته. جا افتاد که مثال. خب اجریت النهره که دیگه خب خیلی واضحه، یعنی اجریت الماء فی النهر، منتها خود نهر که ظرف مکانی باشه اومده مفعولون به قرار گرفته، اینم غیر ماه و له میشه مجاز عقلی. یا مثال قرآن، لا تطیع خود مصرفین را، امر مصرفین میشه مجاز عقلی. لا تطیع المصرفین، اگه میخواست محولهش رو بگه باید بجوری میفهمه، منطقه اسناد الی غیر محوله. لا تطیع امر، امر مصرفین یعنی از دستورات مصرفین، مثلا از شأن مصرفین، نمیخوام بگم امر منعی دستورا، از کار مصرفین، از شأن مصرفین تبعیت نکن. مثلا فرض بگیرید اینا منحصره توی ملابسات هم نیست که بند خدا گفته، ملابس هرچی که تلبس داشته باشه بافه. حالا بخوام جز اینا مثلا قرارش بدیم، هیچ کدومش نمیشه دیگه، سبب که نیست. ملابسات داره اسم اینو کاش میگفتیم دیروز، میخواستم بگم آخر بس یادم رفت، کما اینکه بقیه هم گفتن چیزی که حالا جیب باشه به قول معروف. این تعریفی که این مواردی که ایشون برای ملابسات ذکر کرد به عنوان مثال بود، نه اینکه حتما مجاز عقلی در سبب و مکان و زمان و مصدر بالخصوص این چهار تا اتفاق بیفته. نه، لمش همون ملابسات داشتن فعل با اون غیر محوله، همین که از ملابسات فعل حساب بشود، خب این میشه چی بفرمایید که میشه مجاز عقلی. کجا رو؟ بله بله درست.
خب این وقتی حالا قیش
رو جدا کردم مثلا بکنید
چند فقط
نه، مفعول و معو حال و اینا نقشای نحوی هم. او سبب و نمیدونم مکان و زمان و مصدر چیز از قبیل معنان، که البته بعضش در لفظ ما به ازای نحوی هم دارد، مثلا زمان مفعول فیه، مکان مفعول فیه، وگرنه اینا منظورش انحصار نیست. بله مشخصه، شما این مثال های مجاز عقلی پیدا کنید، نه سبب نه مکان نه زمان، هیچ اون تا از ملابساتش. عنوان لازم نیست داشته باشه اصلا، لازم نیست حتما یه عنوان سبب یا ظرف مکان رو بتونیم روش قرار بدیم. همین که غیر ما آره، غیر ما هو و لهش باشد و ارتباط و ما التباس ملابست و مای هم با هم داشته باشن کفایت میکنه.
این در مورد لاتوتی امر مصرفی
آخه اطاعت، نه الان عرف دیگه اینا، اطاعت الان مثلا میگه اطاعت کنم، میگه آقا از ائمه اطاعت کن، از فقها اطاعت کن، از رهبر اطاعت کن، از نمیدونم پدرت اطاعت کن، زنه شوهرش اطاعت کن، الان ما هو وله اطاعت در عرف مردم چیه؟ خود شوهر، خود نمیدونم فقیه، خود حاکم، خود چیه، خود چیه؟ پس اگه نسبت بدیم به امر حاکم، به امر زوجه، نمیدونم به چی نمیشه غیر مقابله. هیچ منافاتی نداره، ما مناقشه تو مثال نداریم. شما بیا بگو که الان در عرفی امر مصرفین، امر زوجه، نمیدونم چی ماهوالش، خب این میشه آیات عقلیه. مناقشه تو مثال ندیم. حالا این مثال از دست ما مثال زیاد اجرای تو نره نظم تو لیله با حکم ممکنه
این نفر آدم خوب باشه، ولی اصلاح از این کارش میگم
خودت جواب خودت دادی ممکنه، ولی غالبا چجوریه تو استعمال. خب این بعد تعریف المذکور کبرای و جمله قبلی نا کنید. یم بقی ان یعلم، مثلا رو بذارید کنار، یم بقی ان یعلم ان المجاز العقلی یجری در نسبت غیر اسنادی ایزن و حالان که ات تعریف المذکور انما خبال الاسنادی. فقط حقش اینه که تو غیر از اسنادی ها میاد و حالان که تعریفی که در عبارات آقای خطیب ذکر شد فقط در مورد اسناد. اللهم دست به دامان خدا بشیم بگیم حالا مرادش از اسناد نسبت بوده. اللهم گفته اسناد، شوخی کرده، منظورش همون نسبته. اسناد مثلا مجازن مجاز دیگه. حالا اللهم الا ان یراد بالاسناد مطلق النسبت، قصد شده باشد از کلمه اسناد مطلق نسبت، نه خصوص نسبت تامه تا بیایم بهش اشکال بکنیم. حالا اون اشکال دیگه هم که هست که در مضاف الیه اسناد هم میشه اشکال کرد که اسناد الفعل چرا فقط میگی که جملات اسمی هم بیاد داخل. و ها هنا مباحث و نفیسه و شحنا به ها از شرح، زینت دادیم به اون شهر را که اینا دیم مطالب به متبر. خب و قولانا آقای خطیب بعد از این که از تعریف حقیقت و مجاز فارغ میشه این جمله رو به کار برده. حالا این جمله به چه غرض باشه تا ببینیم تفسیرش چی میخواد بگه. جملهش اینه، میگه و قولنا فی تعریف به تعولن، تعریف مجاز، تعریف مجاز قید به تعول داشت دیگه. چی فهمیدید؟ آره دیگه، هم آخر تعریف مجاز کلمه به تعوله. و قولنا فی التعریف به تعولن یخرج نحو ما مر من قول الجاهل، که میگفت انبت الربیع البغل رائیا ای معتقدا الانباط من الربیع. میگه این کلمه به تعول که آوردیم و معنام کردیم که حاصلش همون اسم قرینه بود، غیر حاصلش هم این بود که متکلم بره دنبال طلب و طلب الاول الالحقیقه، برگرداند این جمله خودش را به حقیقت. اینو برای چی اضافه کردیم به تعریف؟ اضافه کردنش چه فایده‌ای دارد؟ میگه فایده‌اش اینه که یخرج و خارج میکند این قید به تعول امثال اون مثالایی که گذشت. امثالش هایی خصوصیت نداره مثال. چه مثالی؟ اونجایی که کافر میگفت، جاهل یادتون باشه منام کردیم به کافر، اونجایی که کافره میومد میگفت انبتر ربی و البغله، و اعتقادم داشت، این رأی من اعتقاد دیگه، اعتقاد داشت که انبات از ربیع نه از الله تعالی. میگفتیم آقا اینجا حقیقت عقلی است دیگه. چرا؟ چون ما هو وله عند المتکلم فی ظاهر حالی ملاکه. الان وقتی کافری میاد میگه که فرض زمینه که شما مخاطبش میدونی کافره دیگه، این کافری میاد میگه انبتر ربیع البغله، این دیگه تعول نمیکنه اصلا، طلب الغری، طلب اول الالحقیقه نمی کنه، نسب غینه نمی کنه. میگه خب آقا اینا میدونه کافرم دیگه، وقتی کافرم میگم انبتر ربیع البغله، پس تعول نمی کنه، نسب غینه نمی کنه، و قهرا شما خود به خود میگی حقیقت عقلی است نه مجاز عقلی. پس قید به تعول امثال این قول کافر رو از تعریف مجاز انداخت بیرون و داخل در تعریف حقیقت کرد. یا اگه بخوام در فضای تعریف حقیقت بگیم باشیم، چه جور میگیم در مورد این جمله؟ میگیم آقا این جمله داخله در تعریف حقیقت است. چرا؟ چون عند المتکلم فی ظاهر حاله ای ملاک بود. الان تو فضای تعریف مجاز که اینجور اومده جلو، نگید که تو قبلا گفتی تو تعریف مجاز چون عند المتکلم فی ظاهر کلامهی ملاکه. آره اونجا تو فضای تعریف چی بودیم؟ حقیقت بودیم. الان میخوایم بگیم از تعریف مجاز چرا خارجه؟ علمیاً میخوایم بگیم، یکی ممکن بگه خب وقتی افتاد تو حقیقت دیگه مجاز نیست. علمیاً چطور از تعریف مجاز خارج می شود و حالا که علل قاعده اسناد الی غیر محاله دیگه بخوام وصف کفری بنده خدا نگاه بکنیم الان به دست من مؤمن بدن انبتر ربیع البغلا میگم اسناد الی غیر محاله، منتها اسناد الی غیر محاله ای که تعول توش وجود ندارد. نمیدونم مترجم شید چی میگم یا نه، تعول توش وجود نداره. چرا تعول وجود نداره؟ خب معتقده به این داستانه، وقتی معتقده به اینه که منبت ربیعه، خب دیگه دنبال نسب قرینه نمیره. پس قید تعول امثال انبتر ربیع و البغله رو از تعریف مجاز میندازه بیرون. خب نسب قرینه، خب اصلا چجوری نسب، خب وقتی معتقده چجوری نسب قرینه کنه؟ بفرمایید اگه بگه انبت الله و البغله چجوری نسب قرینه کرده؟ چون تو مجاز تو حقیقت چه نسب قرینه منه؟ خب نسب اگه فرض کنی کافر بیاد بگه انبت الله و البغله، چند جور میتونه نسب قرینه بکنه؟ یکیش که گفتیم لازم اون قرینه لفظیه باشه، همینی که شما مخاطب میدانی من کافرم، خودش نسب قرینه است. پس این قید به تعول امثال اون کلام کافر رو از تعریف مجاز یخرج و خارج میکند و خب قهرن میندازه تو تعریف حقیقت با اون بیانی که قبلا داشتیم. فَإِنَّ هَذَا الْإِسْنَادُ وَإِنْ كَانَ بِلِهَاذِ وَاقِعٍ إِلَى غَيْرِ مَهُولَةٍ إِلَى غَيْرِ مَهُولَةٍ فِي الْوَاقِعِ. این اسناد یعنی انبت الربیع، این اسناد گرچه به غیر محوله واقعیه ولیکن لا تعول فی، تعول توش انجام نشده، نسب قرینه انجام نشده. چرا متکلم الان تعول نکرده؟ خب لأنه مراده و معتقده، وقتی معتقدشه چرا بیاد نسب قرینه بر خلاف بکنه؟ خب با طبق اعتقادش حرف زده، در جایی میره قرینه نسب میکند، حالا چه لفظیه چه غیر لفظیه، که داره خلاف معتقدش صحبت میکنه دیگه. حالا یه قرینه نسب میکنه که شما با این قرینه بفهمی که این خلاف معتقدشه. وقتی خلاف معتقدش نیست که احتیاج به نسب قرینه نداره. خب داره دیگه، فل واقع غیر محوله ربی،
نه ربی، خب برا کافر،
برا کافر فل واقع همینه داره میگه، اینشنم فی اعتقادهی نه فل واقع غیر محوله نفس الام آره دیگه. فعل واقع غیر محوله ولی فعتقادهی محوله، به خاطر همین هم اصلا میشه حقیقت عقلیه، چون ما تو حقیقت عقلیه واقع و کار نداریم، اعتقاد متکلم و کار داریم، اعتقاد ظاهری متکلم و کار داریم. گرفت چون؟ خب فقولهو به تعولم چی و کذا، اینم نخون. حالا این مثال دیگه هم میخواد بزنه، باز دوباره کافری که الله قبول نداره بیاد بگی شفت طبیب و المریضه، بگی این از این مثال ها زیاده که اسناد میدن به خود سبب، یعنی سبب رو ماهوبله میدونن اونا در واقع، طبیب شفا داد مریض رو با نحو زاده، که این مثال هست. خب این فقوله هم آقای تفتازانی شروع کرده این حرفا اینجا میزنه، حالا توضیح بدیم. تفتازنی میگه میدونی خطیب برای چی چی کلمه قولنا، جمله قولنا به تعول یخرج و ممر رو آورده جان؟
قبلی اگه کسی مثلا تفصیل بررسی کنه دقیق اعتقادشون، مثلا اعتقاد خداوند شفا داده ولی ملتفت نیست، این دوازش نمیکنه، میگه مثلا طبیب شفا داده، اگه بررسی کنه واقعا چی شفا میده، دکتر من شفا
دارم. اینجا میشه التفات شرط، چه شرطیتی داشته باشه التفات؟ مثلا اللهم الا یقال، اینجور شما بگی اون لحظه ای که این جمله رو گفته چون ملتفته به این نبوده، اصلا خود طبیب رو ماهوالهش میدونه، بازم بشه حقیقت عقلیه، اون وقتی به قول شما التفات نداشته به خدا، این خوب شد و یهو جوگیر شد، خوشحال شد که مثلا خودش یا اطراف یارو مریضش مثلا خوب شده، یهو میگه عجب دکتر خوبی بود، دکتره بچه‌مو شفا داد. مثلا اون لحظه ای که اینو میگه به قول خودت، وقتی التفات به الله تعالی نداشته باشه، پس علی اینو ماهوالهش میدونه. دقت کرد چی شد؟ درسته کافر نیست، کافر نیست، اصلا شما در چه صورت توی بهش بگی کافر؟ در صورتی که با وصف التفات بیاد بگی شفت طبیعی برا فرضی که بازم میشه حقیقت عقلیه، ماهوالهش شعلا فی ظاهر حاله ماهوالهش ظاهر حالش چیه؟ التفات به الله تعالی ندارد. میشه محاوله بازشم شقیقت عقلی. تفتزانی میگه آقا خطیب که خب تو این کتاب دعوش به تلخیص و دعوش به خلاصه کردنه، یه ها برای چی اومد بی خود گفت قولنا به تعولن؟ یه هیچ تو هیچ تعریفی نیمده بگه آقا مثلا این قید داره مخرج فلان چیزه. شراح میان میگن آقا این قوله و فلان مخرج اینه، قوله و فلان مدخل فلان چیزه. ببس آقا یه ها چه ریگی تو کفشش بوده اومده گفته قولنا به تعولن مخرج امثال اینه؟ تفت زنی میگه ریگی که در کفش خطیب بوده اینه. این توی خطیب توی این عبارت میخواد تعریض به سکاکی بزنه. آقای سکاکی فعلا حرف تفت زنی توضیح میدم و بعد انشاءالله یه بیانی داریم، معلوم نیست حرفش درست باشه، از حرفش جا بیفته. سکاکی به این بحث که رسیده گفته که این قید به تعول مخرج اقوال کاذبه است. اقوال کاذبه رو از تعریف مجاز میندازه بیرون، نه مطلق اقوال کاذبه. با یادتون باشه اقوال کاذبه رو ما دو قسمش میکردیم تو مثالای حقیقت عقلی که میزدیم، گفتیم یه وقت انت تعلم خاصتن، یه وقت مخاطب هم تعلمو. اینی که میگیم مخرج اقوال کاذبه است یعنی مخرج اون اقوال کاذبه ای که انت تعلم خاصتن. میدونید چرا؟ چون اونجایی که یارو مخاطب میدونست دو زرده بود. یادتون باشه کار به اونش نداریم. فل جمله، فل جمله داره اقوال کاذبه رو خارج میکنه. خب در اقوال کاذبه مثل اونجایی که متکلم اومده گفته جا از زیدون، این بیچاره مخاطب نمیدونست، خب این میگفت به حسب ظاهری ما هو ولهشه، وقتی ما هو ولهشه پس حقیقت عقلیه است. قید به تعول داره اقوال کاذبه رو خارج میکنه. خب راست هم میگه. وقتی من میام میگم جا از زیدون، میدونم تو نمیدونی، میگم جا از زیدون، خب این جا از زیدون تعول نکردم دیگه، من متکلم نصب قرینه که نکردم، مثلا میخوام دروغ بگم. وقتی نصب قرینه نکردم پس از تعریف بگید مجاز میره بیرون. قید به تعول اقوال کاذبه رو کلن انداخت بیرون. چرا؟ چون در اقوال کاذبه متکلم نه که میخواد ترویج کذب بده، میخواد کذب خودشو به قبولونه به مخاطب، خب قهرن نصب قرینه نمیکنه دیگه. اگه قرینه نصب کنه که میفهمه داره دبه میکنه، داره دروغ میگه. متکلم در اقوال کاذبه در اون قسم اصلیش هم قبلا هم مثالشو میزدیم، در اونجا اصلا نصب قرینه نمی کند، تعول نمی کند. خب وقتی تعول نکرد لازمش چیه؟ داخل در حقیقت عقلیه باشه و از مجاز عقلی خارج باشه. پس اقوال کاذبه به برکت کدوم قید از مجاز عقلی رفت بیرون؟ تعول دیگه. درسته؟ تا اینجا حله. سکاکی گفته آقا قید به تعول اقوال کاذبه رو داره از مجاز میندازه بیرون. خطیب گفته نه وایسا، چرا فقط اینا رو میگی؟ اقوال کاذبه به اضافه قول کافر انبت الله و البغده، اونم خوشه اون نمیگی آقای سکاکی؟ گرفتی چی شد؟ تفتازانی میگه که هدف اصلی خطیب از آوردن این عبارت تعریض به سکاکیه. آقای سکاکی این قید خصوص اقوال کاذبه را از تعریف مجاز خارج نمیکنه. اقوال کاذبه به اضافه قول امثال قول الجاهل انبتر ربی، اینم خود چرا اینو نمیگی آقای سکاکی؟ گرفتی چی گفتم؟ خب حالا تو ببینیم حرفش درسته یا نه. فقوله، همچی فای تفری هم میرم خود نتیجه بگی پس اگردون پیش در میاد معلوم نیست. فقوله به تعولن، پس با این حرفایی که زدیم این کلام آقای خطیب که گفت به تعولن یخرج و زالک، زالک میخوره به کجا؟ همین نحوه مامر من قول الجاهل، اینو از تعریف مجاز خارج میکند. کما یخرج الاقوال الکاذبه، کمان که اون را هم خارج میکند. بس این قید مخرج دوتا چیزیه، هم اقوال کاذبه هم نحوه مامر من قول الجاهل. جانم جانم چی
فهمون؟
نه درسته، هیچ کش حرفی نداریم، حرفش درسته کاملا متینه، اما این که هدفت خطیب این باشه یا نه مسئله نشه، اشکال دارم حالا میگم. فیلن اصل حرف تفتزونی جا بیفته، حرفش متینه آقایون. الان قید به تعول هم مخرج اقوال کاذبه است هم مخرج قول جاهل، اما این حرف کاملا درسته، با قید به تعول جفتش خارج میشه. درسته، ما جای دیگه اشکال دارم. حالا اجازه بده. و هازا، هازا یعنی همین قوله به تعولن یخرج و فلان، این عبارت آقای خطیب که گفت قولنا به تعولن یخرج و نحوه ما مر، این جمله تعریضون به سکاکی، این تعریض میزنه به سکاکی. چه کار کرده سکاکی؟ تعریض یعنی اشکال گوشه‌ای، اشکال ضمنی، یعنی با کنایه اشکال وارد کردن به در بگو دیوار نمیدونم بشنوه. مگه سکاکی چی کار کرده؟ حیث و جعلت التعول، بذار تو پرانتز، یعنی قید تعول، حیث و جعل این تعول را لاخراج الاقوال الكاذبه. فقط آقای سکاکی قرار داده است قید تعول را برای اخراج فقط خصوص اقوال کاذبه، گفته قید به تعول خارج میکند خصوص اقوال کاذبه را. خب اصلا ولی تنبیه علا حاضات عرض المصنف فی المتن علا بیان اخراجهی لنحو قول فی المتن بیان فعادت، اصلا هدف اصلی که خطیب مده تو عبارتش گفته فقولنا فلان یخرج همینه، وگرنه دعوه خطیب به تطویل نیست که. کجا شما پیدا کنید از اول تا آخر ترخیص المفتا بگید یه جا خطیب مده گفته باشه این قید مخرج این فلان چیزه؟ شما یه جا نمیتونی سر تا تهش پیدا کنی. ولها ولی تنبیه علی هاذا، هاذا به همین چی میخوره؟ تعریض به سکاکی. برای تنبیه دادن به همین تعریض بر سکاکی بود که اصلا مصنف در متن اصلی خودش متعرض شد لبیان فائده تغاز الغیب، متعرض بیان کردن فائده غیب به تعول شد، تعول شد. ما انه لیس ذالک من دعوهی، ذالک میخوره به همین بیان فائده غیب، با این که لیس از دعب آقای خطیب بیان فائده قیود، کجا دیگه بیان کرده؟ دعبش نیست که بخواد فائده قید رو بیان بکنه. فی هازل کتاب، حتی هازل کتاب دیگه با وصف تلخیص و خلاصه بودنش دعبش هم چیزی نیست. وقت سرم دیگه کشش داده تفتازنی، وقت سرم عطف به همین تعرضه ولی تنبیه علا. حالا ممکنه که اشکال بکنه آخه، بگه خب آقای تفتازنی این همین اشکال به خطیب وارده، تو به تکاکی داری اشکال میکنی که چرا فقط یکی گفتی؟ خب بسم الله خطیب هم یکی فقط گفت، اقوال کاذبه که نگفت. خب دقت کنید جارو، یکی به تفتازنی میگه آقای تفتازنی تو داری به تکاکی گیر میدی که چرا فقط یکی گفتی؟ خب بسم الله جناب خطیب خودم که یکیشو فقط گفت، گفت این قید مخرج خصوص، که البته خصوص نداشت، گفت مخرج قول جاهله، چرا اقوال کاذبه نگفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم جواب بده. میگه بابا اصلا نکتهش همینه، چون میخواد تعریض بزنه رفته همون جایی که نزاع داره رو در انگوش گذاشته داره بیان میکنه. خب اونو که سکاکی هم گفته بود مشکلی با اون نداشت، انگوش گذاشته رو همون قسمتی که با سکاکی درگیر هست و مشکل دارد. درگیری آقای خطیب با سکاکی در کجاست؟ در اخراج قول الجاهله که آقای سکاکی چرا نگفتی؟ لذا آقای خطیب تو عبارتش گفته حواست جمع کن، مخرج اونم مخرج اون هست، اونو که میدونی، سکاکی هم که گفته اونو، ولی غافل نشی یا گول نخوری سکاکی گفته خصوص اونو خارج میکنه، نه این خارج میکنه. واختصر علی بیان اخراجه لنحو قول الجاهل، پس اختصار عطف بر همین تعرض است، ولی تنبیه علی هاذا اختصره، اصلا چون میخواست تنبیه بده شما رو بر این که تعریض میخوام بزنم به سکاکی، اقتصار کرد، اکتفا کرد علا بیان اخراجهی لنحو قول الجاهل، اختصار کرد بر این که بیان میکند اخراج کردن این قید این را، این نحو قول الجاهل، مع انه یخرج الاقوال الكاذبه، ایزن با این که اقوال کاذبه را هم خارج میکند، ولی چرا اختصار کرد به این؟ چون میخواد بگه این تعریض به سکاکیه. خیلی خوب ببینید، من متن مفتاح العلوم رو بیارم از سکاکی. سکاکی هم بابا دیگه حالا اینقدر گیج نبوده که. ببینید صفحه 503 و 504 مفتاح، اونا که حالا جلو چششون میتونن بیارن بیارن نها کنن، خیلی خوبه. ببینید سکاکی اول میاد تعریف مجاز عقلی رو بیان میکنه، فصل الفصل الخامس فی المجاز العقلی، بله به این چیز میگم، به این نرم افزار میگم، نرم افزار عواد ادبیات، میگه الفصل الخامس فی المجاز العقلی صفحه 503 شروع میکنه. المجاز العقلی هو الکلام المفاد بهی، همون تعریفی که میگفتیم، خلاف ما عند المتکلم، تعریفش اینه: الکلام المفاد و بهی خلاف ما عند المتکلم من الحکم فی لضرب من التعویل افادتن للخلاف لا به واسطت وزن. خب چهار پنج تا قید اضافه میکنه، بعد شروع میکنی یکی یکی فایده قیود رو بیان کردن. و انما قلت خلاف ما عند المتکلم من الحکم، میگه او قید خلاف ما عند المتکلم من الحکم برای چی آوردم؟ به خاطری که امثال این قول دهری، دهری منظورم کافره، امثال قول دهری که میاد میگه انبتر ربیع و البقل رو چیکار بکنم؟ خارجش بکنم. بابا سعد کاکی قول جاهل با یه قید دیگه خارج کرده تعریف، گرفتید چی شد؟ ایارو خیال کرده که حال بیم جلوتر برید، حالا بذار دقیقا بگم کجاش، برید صفحه 504 وارد بشید. و انما قلت لضرب من التعویل، و انما قلت یه قید دیگه هم داشت سکاکی تو تعریفش، لضرب من التعویل که همو تعولن باشه. میگه چرا قید تعول و ضرب من التعویل رو اضافه کردم؟ لیوتر از بهی ان الکذب. اولا کجا گفته فقط آقای تفتازانی؟ این بیچاره چون یه قید دیگه ای تو تعریف مجاز عقلی داشته که خطیب نداشته، اومده قول جاهل انبتر ربیع البقر به اون قید انداخت بیرون. خب به این قید دوم که رسیده میگه با این قید چیز میافته بیرون، فقط کجاست؟ قطعا این عبارت در مقام تعریض به سرکاکی نیست، یقینا حرف تفتازانی اینجا اشتباهه، یقینا. حالا میگم پس برای چی آورده تفتازانی؟ نشسته برای خودش دو تا چهار تا کرده. حالا بازم خودتون 503 و 504 بعدن دقیق مطالعه کنید، سر مباحثه سر مطالعه هرچی مطالعه کنید حرف درسته یا نه. تفتازانی نشسته به خودش دو تا چهار تا کرده، گفته خب خطیب ما که دعبش به تطبیل نیست بیاد بگه مثلا قول و نافلان یخرج و نمیدونم چی چی از حرفا، خب برای چی چی آورده؟ شروع کرده تو ذهنش بافته بافته بافته، گفته تعریض به سرکاکیه. و حال آن که یه نگاه اگه به بعدش میکرد که آقای خطیب میگه و لهازا لم یهمل، خشای معلوم میشه برای چی آورده فقول و نافلان. یه داستان اینجا مطرحه، ببینید این داستان از این قراره. ما میگیم در مجاز عقلی باید چی وجود داشته باشه؟ باید تعول وجود داشته باشه، یعنی متکلم نسب قرینه کرده باشد تا اینکه بگی خلاف اندیه، پس بگو مجاز عقلیه. آقای خطیب اینو میخواد بگه، میگه حالا که ما گفتیم تعول باید تو قرینه تو مجاز عقلی وجود داشته باشه، پس مادامی که شما احراز نکنی متکلمی در کلام خودش تعول کرده باید چی کار بکنی؟ حمله بر حقیقت عقلیه کن. این به خاطر اینو گفته، گرفتید چی شد؟ میگه ما نه که تعول رو شرط دونستیم تو تعریف مجاز عقلی، حالا که تعول و شرط دونستیم فقط در صورتی میتوانی بگویی این کلامی که از دهان متکلم خارج شده مجاز عقلیه که تعول رو احراز کرده باشی، وگرنه اگر تعول رو احراز نکنی مادامی که علم به نسب قرینه پیدا نکنی باید بگی چیه؟ باید بگی حقیقت عقلی نیست.
اصل عدم قرینه
است. چی؟
اصل عدم قرینه
است حقیقت. حالا اصل اینا شاید خیلی حالیشون هم نبوده این حرف اصولی، حالا شما از او وارد شو اشکال نداره، اصل عدم قرینه اونم یه اصل جبلی عقلانی نمیشه بگم حالیشون هم نبوده، منظور اسم از اونا نبردم، گرچه شب خودشونم خودشون لو خلیه و طبعا ملتفت به این بودن میفهمیدن اینو. حالا منظور میخوام بگم کلمه رو لازم نیست به کار بریم که بحث رو قلم به سلم بش کنیم، نه ما الان شرط کردم تعول را. خب وقتی شرط کردی تعول را مادامی که احراز تعول نکنی خب نمیتونی بگی خلاف اندهو دیگه، باید بگی ما پس ظاهر همون میره داخل در حقیقت عقلیه، ظاهر کلامهی ظاهر حالهی والله. این به خاطر این آورده، یعنی عجیبه واقعا تفتازانی از کجا اینو فهمید تعریض برای سرکاکیه واقعا که خلاف نص عبارت خود سرکاکی. اگه نگاه میکرد به سرکاکی به نظر من اشکال وارد نمیکرد. پس ببینید قول و نافلان به تعول قول جاهل رو از تعریف مجاز خارج می کند، می افته داخل در حقیقت عقلیه، چرا که تعولی وجود ندارد. خب بله هازا، نه این که گفتیم خیلی جالب و لحاظا هم خوب معنا میکنه تفتازانی، عجیبه واقعا. لحاظا رو خیلی قشنگ معنا میکنه. وقتی خوب قشنگ معنا میکنی پس بابا قولنا فلانو به خاطر همین لحاظا آورده دیگه. نه که بخواد بگه مخرج نمیدونم چیه، فقط چطورون مخرج دوتا چیزیه. بله. و لحاظا اگل ان مثل قول الجاهل خارجون ان المجاز لشترات تأول فی. چرا ما اومدیم قول جاهل انبتر ربیع البغلان از طریف مجاز انداختیم بیرون؟ گفتیم چون در مجاز تأول میخواییم، چون شرط مجاز تأول است. خب و لحاظا نه و به خاطر همین که شرط مجاز شدن، شرط حمله بر مجاز، هم کردن کلام متکلم بر مجاز، نه اینکه شرطش تأوله، لذا لم یحمل نحو قولهی فلان، برمیگردم، لم یحمل نحو قولهی فلان علی المجاز. ما قولی بند خدا شاعر رو نمیتونیم بر مجاز حملش کنیم. ما لم یعلم، این تیکه از عبارت خطیب نها کنید حل بشه، بعد شرح تفسیرش برمیگردم. لم یحمل این قول فلانی رو که مثلا گفته چی؟ مثلا گفته شفت طبیب و المریضه. یه شخصی گفته شفت طبیب و المریضه و منم نمیدونم بند خدا الان کافر، هیچ اطلاعی ندارم. خب لم یحمل این کلامش بر مجاز ما لم یعلم او یزن ان قائله لم یعتقد ظاهره. مادامی که تو علم یا اطمینان به این پیدا نکنی که این ظاهرش رو قصد نکرده، خب نمیتونی حمله بر مجاز بکنی. فقط در صورتی میتونی حمله بر مجاز کنی که یه قرینه ای پیدا کنی، یه چیزی پیدا بکنی که بفهمی ظاهر شفت طبیب رو قصد نکرده، از پس اسناد الی غیر مولف پس میشه مجاز عقلی. و الا یادتونه دیگه ما قبلا اصلا مثال به معتزلی مذهب میزد، یخفی عقیدتها، همین بود دیگه. چرا در جایی که یخفی عقیدتها هم گفتیم حقیقت عقلی است؟ گفتیم خب وقتی قرینه نداریم، تأول نداریم، میگیم خب پس لابد ظاهر کلامشه دیگه، پس حقیقت عقلی. دقیقا همینو میخواد بگه. جا افتاد قشنگ؟ پس حال برگرد عبارت خطیب طفتازانی دیگه. و لحاظا به خاطر همین اشتراط تأول فیه در مجاز، چون گفتیم که مثل قول کافر از مجاز خارج میشه چون شرط هست تأول در مجاز، به خاطر این داستان آزا خلاصش یعنی اشتراط تأول در مجاز دیگه. به خاطر اشتراط تأول در مجاز لم یحمل، حمل نمیشود امثال این قول شاعری که گفته چی؟ اشاب الصغیره و افن الکبیره کر القدات و مر الاشیر. کر فاعل اشابه، پیر کرده است بچه ها را، جوان کرده است، جوان کرده است خردسال را، خردسال که البته شی به این شی به راست میاره، آره همون که اول گفتم درست. پیر کرده است بچه ها را و میرانده است پیرها را، چی این بلا را سر این آورده؟ رفت و آمد روزگار. کر الغدات ای رجوع الغد، کر معنی رجوع دیگه، ای رجوع الغدات بعد ذهابها، یعنی رفت و آمد روز. و مر الاشی ای ذهابه بعد حضوره، یعنی خلاصه رفت و آمد شب و روز، گذران شب و روز اینا رو پیر کرده است. خب الان من اگه این شخص واقعا موحد باشه و این حرفو زده باشه، خب میشه مجاز عقلی، چون الله تعالی مفنی و مشیب دیگه، نه کر القضا. اما اگه نه دهری باشه، کافر باشه، حرفو زده باشه، جایقت. خب الان مادامی که من احراز نکردم که این آقا مؤمن است و اینو گفته، نمیتونم حمله بر مجاز کنم دیگه. در صورتی میتونم اینو حمله بر مجاز کنم که احراز کنم مؤمن، با احراز مؤمن، همین احراز مؤمن خودش قرینه تأوله. حل شد فکر کنم چی گفتم دیگه. یا مثلا بعد از این شعر یه شعری گفته باشه، مثال بعدی همینه، بعد از این شعر قرینه لفظی میخوام مثال بده، بعد از این شعر یه چیزی گفته باشه که به الله نسبت بده، میگم نه که این معلوم به خدا سر کار داری. پس همین که تو هم بیتای بعدش مثلا گفته اخ خدای کارار میکنه، معلوم میشه اینجام که به کر القداد نسبت داده، این اسناد الی غیر مد. و الا اگه هیچ فرقی نداشته باشم میشه داخل در همون قسم چندم دوم سوم حقیقت عقلیه که مجهول الحال بود، به حسب ظاهر کلامش اسناد الی ما هو بله، پس میشه حقیقت عقلیه. لم یهمل امثال این قول شاعر علی المجاز ای علا ان اسناد اشابه و افنا ارا کر القداد و مرجز مجازون، یعنی نمیتونم حمل بکنم بر این که اسناد اشابه و افنا به چی؟ به کرمه کر و مر مجاز است. نمیتونم حمله بر اینش بکنم مادام لم یعلم او لم یزن ان قائل هذا القول لم یعتقد ظاهره او. مادامی که علم، حالا یا اقلا اطمینان، علم صدرزه یا اطمینان نفسانی، مادامی که علم یا اطمینان پیدا نکنم که متکلم اعتقاد به ظاهرش ندارد، نمیتونم حمله من مجاز کنم. مادامی که علم ندارم باید بگم پس اعتقاد به ظاهرش داره، پس حقیقت عقلی است. ای ظاهر الاسناد، ظاهره او ای ظاهر الاسناد. چرا مادامی که لم یعلم او لم یزن ان قائله لم یعتقد ظاهره، نمیتونم لانتفاع تعول فیه. چون وقتی شما علم به مادامی که علم نداری که ظاهرشو قصد نکرده، خب قرینه نداری، تعول هم قرینه بود دیگه، لانتفاع تعول فی. چرا تعول و نسب قرینه منتفیه؟ خب لاحتمال ان یکون هو معتقدا للظاهر دیگه، یه احتمالش اینه. از کجا معلوم؟ یه احتمال این آقا الان عقیدش اینه که کر و مر فعل خود بله شیبه بخشید اشابه و افنا فعل خود کر و مر. خیلی خوب، وقتی احتمالش که هست دیگه، همین که احتمالش هست تعولم وجود نداره، میگم انشالله ظاهرش رو قصد کرده و حقیقت عقلی است. همون حرفایی که تو معتزلی مذهب میزدیم اون روز، فیکون من قبیل قول جاهل انبتر، میشه از قبیل قول کافری که میگه انبتر ربیع و اللبل. کم از تو دل از اون شد، کم از تو دل. مثال برای عکسش میخواد بزنه، حالا میگه همه جور که ما تو این شعر قرینه نداشتیم و لم نمیدونستیم، اطمینان نداشتیم که خلافش هست، میگفتیم پس حقیقت عقلیه، یه شعر دیگه میخوام بذاریم که اونجا با قرینه دو تا بیت بعدش که به الله تعالی نسبت داده میفهمیم که اینجا مجاز عقلیه. مثلا الله